استاندارد رو رعایت کنیم شدنیه. کافیه که مراحل قانونیش رو درست طی کنیم، مجوزم از وزارت بهداشت بگیریم، همه چی درست میشه. اینکه چلو که
ای وای، تو رو خدا یوسف.
سهراب میگفت اگه این تولیدی را بیفته کارآفرینی حساب میشه، اشتغال زایی. میگفت دولت هم به اینو کارها بها میده.
تولیدی جا و مکان میخواد، پول میخواد، ما که هیچ کدومشو نداریم یوسف جان.
آقا سهراب فکر اونجاش هم کرده.
این قشنگه نه؟ از اون چارخونه یه بهتره.
آره قشنگ.
من که هرچی که میبوشم تو میگی قشنگه که.
خب چی بگم یوسف جان، بگم بده؟
ما رو باشه چی
بده.
نظر
نه بده دیگه بده.
بابا
باز کجا رفتی؟
الان که دارم خوب فکر میکنم میبینم رنگش به هم نمیاد.
نه بابا خوب بود. میگم یعنی برای تولیدی جا و مکان داره؟
آره، یه زمین توی ربات کریم دارن که یه خونه ویلایی توشه. میگفت اگه یه دستی روش بکشی میتونیم یه تولیدی خوب از توش در بیاریم.
اوه همه اینایی که میگی پول میخواد.
همیشه رنگ آبی به من میومد مگه نه؟ از اولشم باید همینو میپوشیدم.
من که از همون اول بهت گفتم همینو بپوش، گوش نکردی که.
آره آره، به اینجور کارها که اشتغال زایی و کارآفرینیه وام تعلق میگیره. الان ما میریم از چند و چون کارا با خبر بشیم، میریم وزارت کار، وزارت بهداشت یا چند جای دیگه. میخواییم ببینیم که برای راه اندازی یه تولیدی باید چی کار کرد.
میگم یوسف جان، یعنی اون وقت من باید بیام اونجا روب درست کنم؟
شما میشید رئیس ما و ما میشیم زیر دست شما. نیرو استخدام میکنیم، بهشون حقوق میدیم، بیمهشون میکنیم. بیا ببین
خب این کسایی که میخوایم استخدام کنیم خب دست خودمونه.
آره.
من خودم چند تا خانم میشناسم، بنده خدا محتاج نون شبشونن، آدمای آبرودار و زحمت کشی هم هستن.
خب ما به کسایی میگیم بیان که احتیاج به کار دارن.
یعنی دیگه همه سختی ها و این همه بدبختی ها تموم شد؟
ایشالله.
یوسف جان فکر میکنی چقدر طول بکشه تا این تولیدی را بیفته؟
دقیق نمیدونم، امیدوارم که زود تموم بشه. چیزی شده لیلا؟
نه.
پس چرا صدات میلرزه؟
نمیلرزه.
خدای نکرده ناراحتت کردم؟ داری گریه میکنه؟
نه، این عشق از خوشحالیه. خیلی وقت بود تو اینقدر سر حال و خوشحال ندیده بودم.
آره دعا کن این تولیدی را بیفته، برای همه ما خوب میشه.
انشالله که خوب میشه.
سهراب منتظرم، من باید برم.
مراقب خودت باش.
باشه باشه. الو سهراب جان سلام، دارم میام. باشه مراقب. نظرت چیه؟
والا چی بگم یوسف جان، هنوز باورم نشده.
ببینی اون دیوار رو دارن خراب میکنن.
خب
قراره اونجا بشه یه سالون سرتاسری بزرگ، اونجا خط تولید ما میشه.
خب وقتی اینجا رو درست کردیم بعدش چی میشه؟
خب یه بازرس میاد اینجا رو نگاه میکنه.
که چی بشه؟
باید اینجا طبق اصول و قوانین بهینه‌سازی و بهداشتی ساخته بشه، مخصوصا توی مصرف انرژی که باید همه چیزش درست انجام بشه.
اون استاندارد سازی که میگفتی اون چی؟
اون محصولی که ما تولید میکنیم برای آزمایش میدیم به مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران.
خب
بعد از آزمایشی که اونا میکنن اگه آزمایش با موفقیت انجام بشه انشالله به ما اجازه تولید محصول میدن. اگرم خدای نکرده توی آزمایش سربلند نشیم که گوش شیطون کرک میشیم، خب اون موقع جلوی تولید ما رو چی؟ میگیرن.
یعنی اون روبی که من درست میکنم و بعد آزمایشش کنم؟
فقط تو نه، هر کسی که بخواد یه محصولی رو تولید کنه باید شرایط استاندارد رو رعایت کنه. تازه لیلا جان، استاندارد هم به نفع تولید کننده است هم به نفع مصرف کننده.
و چه نفعی داره؟
دلم برات بگه که استاندارد باعث میشه که ما با خیال راحت کالای مورد نیاز خودمون رو بخریم و بدونیم که خطری ما رو تهدید نمیکنه. میدونی اگه استاندارد نباشه زندگی چقدر سخت و پر خطر میشه.
او میبینم غیر گرافیک مسائل اقتصادی هم خوب یاد گرفتی آقای.
تا انسان احساس نیاز نکنه چیزی یاد نمیگیره.
خب از استاندارد برمون بفرمایید آقا.
خب دانشجوی عزیز،
باید دیگه یه صرف جدی حرف بزن.
باشه باشه، اینطور که من فهمیدم اجرای استاندارد به نفع همه مردم و اقتصاد کشوره، باعث افزایش صادرات و فروش داخلی و تأمین ایمنی و بهداشت مصرف کنندگان و صرفه‌جویی در وقت و هزینه و در نتیجه موجب افزایش درآمد ملی و رفاه عمومی و کاهش قیمت ها میشه.
نه دیگه چیه یاد گرفتی؟
مواردی که شامل استاندارد میشوند به گروه های زیر تقسیم میشوند.
بله خب میفرمودید استاد.
یک، مواد غذایی، بهداشتی و دارویی. دو، شیمیایی و سلولوزی. سه، فلز و ریختگری. چهار، ماشین آلات و تجهیزات. پنج، مواد معدنی غیر فلزی مثل نمک. شش، ارتباطات الکترونیکی و الکتریکی. هفت، وسایل نقلیه موتوری. هشت، بافندگی و چرم و پوشاک. نو، سرویس های مهندسی.
هم آوردیم که هم آوردیم، هر چی شما بفرمایین درست آقا.
میخوایی راجبه ایزو 9000 برای توضیح بدم؟
و مگه اینا رو هم تو بلدی؟
بله، گواهی نامه ایزو 9000 یک گواهی نامه بین المللیه که نشون میده که دارنده این گواهی نامه تلاش میکنه تا کیفیت کالا یا خدمات خودشو بهتر کنه و اگه شرکتی جهت بهتر کردن کیفیت محصولاتش قدمی بر نداره، گواهی نامه ایزو 9000 رو از اون شرکت چی؟ پس میگیرم.
پس ایزو 9000 خیلی مهمه.
دیدی چه اطلاعاتی دارم؟ خوشت اومد؟
چقدر وقت گذاشتی همه اینا رو حفظ کردی؟ آقا یوسف کلاس استاندارد برا من گذاشته بود.
واقعا؟
حیف شدی کلاس رو از دست دادی آقا سهراب.
اشکالی نداره، یه جلسه فوق‌العاده برای شما میذارم که از دیگر دانشجوها عقب نیفتید.
شما لطف میکنید استاد.
فقط همین یه بارو همچین لطفی میکنه.
خیلی ممنونم.
آقا سهراب فکر میکنید اینجا کی را بیفته؟
تا را افتادن اولی محصولمون کمی زمان میبره ولی ارزشش رو داره. راست یوسف، واسه تبلیغات روبوترسی لیلا خانوم باید فکرهای درست حسابی بکنیم. ما
تبلیغات با من راستی لیلا، شعار محصولمون میدونی چیه؟
نه چیه؟
زندگی با طعم واقعی.
خوب قشنگه، قشنگه، خیلی قشنگه.
فقط لیلا خانوم میخوام کیفیت روب همونطوری باشه که همیشه درست میکردین.
خیالتون راحت، نگران هیچ چیز نباشی، فقط کار کردن با اون دستگاه های کمی سخته
فکر
که...
اونجاش هم کردی. یه مهندس هم استخدام میکنیم که آشنایی و کار کردن با دستگاه و یاد
بله، بله.
زندگی با طعم واقعی. یادت باشه لیلا.
آقای طعم واقعی بریم. کارا عقب افتاده. بفرمایید.
برو بریم.
بفرمایید.
بالاخره کار خودتو کردی آقا یوسف.
اگه کمک شما آقا سهراب نبود این کار به نتیجه نمیرسید.
مرحبا، مرحبا به این پشتکار. از خانومتان باید خیلی تشکر کنم.
بله لیلا که خیلی کمک.
تازه تصمیم گرفتیم اولین محصول تولیدیمونو به بابا پرویز بدیم. راستی چند تا کارتون میخواستید بابا؟
15 کارتون برام بذارید.
15 تا؟ چشم رو چشم بچه 15 تا کارتون بذارید پایین.
با
جای دیگری هم میبری؟
بله، فعلا با چند تا از این سوپرمارکت یا دو سه تا بنکدار صحبت کردم. چون قیمتش مناسبه مطمئنم فروش خوبی میکنه.
انشالله روزی به چک تولیدیتون تبدیل به کارخونه بشه و محصولتون رو به کل ایران بفروشه.
انشالله.
برای قدم‌های بزرگ باید قدم‌های کوچک رو اول برداشت.
بفرمایید. اینم فاکتورش.
به به به، دشت اول از آقا پرویز یه مزه دیگه میده.
مزه. خب بابا کار ندارید، ما بعد بریم.
برید بابا جون. برید، خدا پشت پناهید.
خداحافظ.
خداحافظ.
خداحافظتون.
به سایت رادیو نمایش خوش آمدید. www.radionamayesh.ir این سایت نظرگاه شما علاقه‌مندان به شبکه رادیویی نمایش، در واقع شهر فرنگ شماست.
شهر شهر فرنگ، خوب تماشا کن، سیاحت داره از همه رنگ.
این شهر فرنگیه که از دریشه اون رادیو نمایش رو ببینید، بشنوید و از زوایای مختلف جستجو کنید. این سایت یه دنیای مجازیه تا با اون مهمان هر لحظه رادیو نمایش باشید. در این سایت با هر کلیک به یکی از ساختارهای رادیو نمایش وارد میشید، از صدا تا تصویر. این سایت شامل این بخش هاست: جدول پخش برنامه ها، اخبار رادیو نمایش، گالری تصاویر شبکه نمایش، چند رسانه ای ها، پشت صحنه های رادیو نمایش به صورت ویدئویی، برنامه ها و ژانرهای نمایشی، عکس و بیوگرافی هنرمندان رادیو نمایش، خلاصه نمایش ها و برنامه ها، بخش تعاملی، ارائه دیدگاه های شما، دانلود تمامی برنامه های شبکه نمایش، آرشیو نمایشنامه های پخش شده که قابلیت دانلود دارند، و در نهایت پخش زنده شبکه رادیویی نمایش. با ما همراه باشید از طریق سایت رادیو نمایش www.radionamayesh.ir. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
آقا
سلام، چی میخوای دخترم؟
برادرم خیلی مریضه، میخوام معجزه بخرم.
جانم، اینجا داروخونه است ها؟
برادر کوچیکم داخل سرش یه چیزی رفته و بابا میگه که فقط معجزه میتونه نجاتش بده. منم اومدم داروخانه تا معجزه بخرم.
ببینم دخترم چقدر پول داری؟
1000 تومان.
اوه چه عالی. فکر کنم این پول برای خرید معجزه برادرت کافی باشه. من میخوام برادر و پدر مادرتو ببینم. فکر میکنم معجزه برادرت پیش من باشه.
دکتر از شما ممنونم. نجات پسرم یه معجزه واقعی بود. میخوام بدونم بابت هزینه عمل جراحی چقدر باید پرداخت کنم.
فقط 1000 تومان.
معجزه زندگی یک دیگر باشید.
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
زندگی رنگی از یک فسانه است، گاه شیرین گاه غم‌انگیز. در دل هر فسانه پیامی است، گاه افسونگر گاه دلنگیز. افسون افسانه.
به نام خدا. سلام. افسانه ها بخشی از ادبیات شفاهی و میراث فرهنگی ارزشمندند و حکایت از امیدها، آرزوها، شکستها، پیروزیها و به طور کلی افکار یک ملت دارند. عزیزان، سرزمین مصر یکی از کهن‌ترین و شگفت‌انگیزترین تمدن‌های جهان قدیمه در اکتشافات. باستان‌شناسان این سرزمین کتابخانه‌ای پیدا کردند که تاریخ آنها به 2000 سال قبل از میلاد میرسه. کتاب‌های این کتابخانه ها تومار پیچیده‌ای از پاپیروس هستند که در درون کوزه‌هایی قرار دارند و در طبقات مختلف کتابخانه ها چیده شدند. در این کتاب‌ها علاوه بر مطالب مختلف علمی و تاریخی، قصه‌ها و افسانه‌های بسیاری وجود دارد که به زبانی ساده و شیرین نوشته شدند و ما را با فرهنگ و آداب و رسوم مصری‌های قدیم آشنا می‌کنند. امشب قصد داریم افسانه دادخواهی مرد کشاورز در سرزمین کهن مصر را تقدیمتون کنیم، برگرفته از کتاب داستان‌های مصر باستان نوشته مارگریت دیوان. امیدواریم از شنیدن این افسانه زیبا و عبرت آموز لذت ببرید. روزگاری در دشت نمک در حوالی سرزمین گرم و خشک مصر، مردی کشاورزی به نام کانوپو با زن و فرزندانش زندگی می کرد. مرد که تنها نانآور خانواده بود، کالاهای دشت نمک رو به شهر می برد و اونا رو با گندم و ارزن مبادله می کرد. روزی مرد کشاورز که مدتها بود به شهر نرفته بود، از همسرش خواست که به انبار غلات بره و محصول امسال رو هرچه هست پیمانه کنه. زن به انبار رفت و چند دقیقه بعد در حالی که نفس نفس می زد به نزد همسرش برگشت.
هی مرد، فقط 8 پیمانه باقی مونده. این مقدار خیلی کمه. 2-3 روز دیگه تموم میشه.
نگران نباش زن. 4 پیمونه رو برای بچه ها نگه دار و با 4 پیمونه دیگه نونی برای توشه راه من بپس.
میخوای به شهر بری؟ کی؟
همین فردا. میرم مصر رو با فروش کالاها سرمایه به دست میارم و برمیگردم.
امیدوارم.
زن که دلش قرص شده بود برای توشه راه همسرش چند قرص نان پخت و مرد هم لوازم سفر رو آماده کرد. شب به آرامی بر پهنای دشت نمک جای گرفت. فردای اون شب نسیم ملایم و خنکی در حال وزیدن بود که مرد کشاورز آماده سفر شد. خورجین الاغ‌هایی که داشت از نی، چرم، نمک و تخم آفتابگردان، پوست گرگ، بلدرچین، انگور و عقیق یمانی پر کرد و از زن و فرزندانش هم خداحافظی کرد و به طرف مصر به راه افتاد. حوالی ظهر مرد کشاورز خسته و گرسنه به کنار رود نیل رسید و لحظه ای استراحت کرد. در کنار رود نیل مرد کوتاه قامتی با صورتی گرد و چشمانی درشت ایستاده بود و به مرد کشاورز و الاغ‌هایش که زیر بار سنگین کالا کمر خم کرده بودند چشم دوخته بود. مرد کوتاه قامت که از دیدن اون همه کالا به هیجان آمده بود آهی از حسرت کشید و زیر لب گفت:
کاش من هم به اندازه این مرد کالا داشتم. باید یه جوری تمام کالاشو از جنگش در بیارم، ولی چجوری؟
مرد کوتاه قامت به فکر فرو رفت و بالاخره نقشه‌ای به ذهنش خطور کرد و با سرعت به طرف خانه‌اش که در کنار جاده تنگ و باریکی بود به راه افتاد. این جاده تنگ و باریک که تنها گذرگاه در اون حوالی بود، یک طرفش گندمزار بود و طرف دیگه اون خاکریز قرار داشت. از طرف این مرد کشاورز بعد از خوردن مقداری قرص نان و رفع خستگی دوباره به راهش ادامه داد و به جاده تنگ و باریک نزدیک شد. مرد کوتاه قامت که از دور منتظر اومدن مرد کشاورز و الاغ‌هایش بود، با دیدن اونها فرصت و غنیمت شمرد و تکه پارچه کتانیو که قبلاً برای منظور خاص خود آماده کرده بود، بر سر تا سر جاده تنگ و باریک کشید و خودش هم در گوشه‌ای به کمین نشست. در همین لحظه مرد کشاورز و الاغ‌هایش که زیر سنگینی بار به سختی حرکت می‌کردند، به ابتدای جاده تنگ و باریک رسیدند. مرد کشاورز با اولین قدمی که به جلو گذاشت، فریاد مرد کوتاه قامت از دور بلند شد:
آی مواظب باش الاغ‌هات با شکتن من رو لگد کوب نکنن.
این پارچه اینجا چی کار میکنه؟ این پارچه چیه اینجا کشیدی؟
این پارچه کتان رو پهن کردم که خشک بشه. مواظب الاغ‌هات باشون رو کثیفش نکنن.
ولی تو باید بدونی پهن کردن این پارچه توی جاده‌ای که همگانی و به مردم تعلق داره کار درست نیست.
این کار به تو امثال تو هیچ ربطی نداره. من پارچه‌مو هر چه دلم بخواد برمی‌کنم.
ولی این جاده عمومیه، محل گذر همه است، حق مردمه.
تو نمیخواد سنگ مردمو به سینه بزنی. تو با این علاقه چجوری میخواین از اینجا رد بشین ها؟
نه ترس، من جوری رد میشم که هیچ صدمه‌ای به پارچه کتان تو وارد نشه. خوبه؟
امیدوارم اینطور باشه.
مرد کشاورز با دقت و احتیاط الاغ‌هاشو به ردیف پشت سر همدیگه قرار داد و اونا رو به طرف گندمزار کنار جاده تنگ و باریک هدایت کرد. این کار باعث عصبانیت مرد کوتاه قامت شد.
آهای، داری چی کار میکنی؟ مگه گندمزار من جاده است که الاغ‌هاتو به اون طرف میلونی؟
آخه میگی من چی کار کنم؟ باید از کجا رد بشم؟ ها؟ اون طرف جاده گندمزاره، اون طرف هم خاکریزه، وسط جاده هم که تو پارچه پنگ کردی. خب من چیکار کنم؟ از آسمون برم؟
مرد کوتاه قامت جوابی به مرد کشاورز نداد و با بی‌اعتنایی شانه هاشو بالا انداخت. کشاورز مستاصل و سردرگم ایستاده بود. ناگهان الاغی که پیشاپیش الاغ‌های دیگه حرکت می‌کرد، کمی جلو رفت و خوشه گندمی را از کنار گندمزار کند و به دهان گرفت. مرد کوتاه قامت که منتظر چنین بهانه‌ای بود، چین بر پیشانی انداخت و با خشم فریاد زد:
مگه نگفتم مواظب الاغ‌هات باش؟ ها؟ حالا که اینطور شد، من این اولاغا رو برای جبران خسارتی که به من زدی بر میدارم و در کار شغل ازش استفاده میکنم. آره این کارو میکنم.
کدوم خسارت مرد حسابی؟ یه خوش گندم که ارزشی نداره.
ارزشی نداره؟ من برای هر خوش گندم کلی زحمت کشیدم و هزینه کردم.
من در جاده عمومی راه میرم و به خاطر نشیدن توهینای تو مجبور شدم سر الاغامو برگردونم. حالا تو به خاطر یه خوش گندم میخوای الاغ منو با اون همه بار برای خودت نگه داری؟
سکیت باش.
من از دست تو به کارگزار اعظم کاخ فرعون شکایت میکنم. حالا میبینی تو نمیتونی در ملک اون به من ظلم کنی، فهمیدی؟ کار اون بیرون روندن دزدا و تعقیب گردنگیرای مثل توئه.
انا بابا.
مرد کوتاه قامت که از خشم خون به شقیقه هایش جهیده بود به یک باره پرید و با عصبانیت شاخه درختی رو کند و به طرف مرد کشاورز حمله کرد و اونو زیر ضربات پیاپی گرفت. کشاورز بینوا از شدت درد آه و ناله می کرد و به خودش می پیچید. مرد کوتاه قامت از زدن باز ایستاد و الاغ‌های مرد کشاورز رو به حیاط خونش روند و بعد هم در رو محکم پشت سرش بست. مرد کشاورز که از این کار مرد کوتاه قامت سخت عصبانی شده بود با همون حال زار به طرف در خونه مرد کوتاه قامت رفت و چند ضربه محکم به در زد، ولی مرد کوتاه قامت در رو باز نکرد که نکرد.
من اینقدر پشت این در میمونم تا بالاخره بیرون بیای. در رو باز کن. اگه مالمو بهم پس ندی همه جا آبروتو میبرم.
مرد کشاورز هرچه منتظر موند مرد کوتاه قامت در رو باز نکرد و کشاورز بیچاره که دید هیچ فایده ای نداره با ناامیدی به گوشه ای رفت و همونطوری که از درد ناله می کرد منتظر باز شدن در موند. چهار شبانه روز گذشت و کنوپا یا همون مرد کشاورز همچنان پشت در بسته به انتظار نشست، ولی مرد کوتاه قامت از خانه اش بیرون نیومد که نیومد. روز پنجم کنوپای کشاورز تصمیم گرفت به شهر برگرده و از دست مرد کوتاه قامت به کارگزار اعظم کاخ فرعون شکایت کنه. بله، کنوپای کشاورز به راه افتاد. آفتاب تیز و سوزان صورتش رو سرخ کرده بود و عرق از پیشانیش جاری شده بود. به نزدیکی کاخ فرعون که رسید، کارگزار اعظم فرعون به همراه خدمتگزاران دیگه در حال خارج شدن از کاخ بودن. کنوپو با سراسیمگی جلو رفت و با احترام تعظیمی کرد.
قربان، قربان به دادم برسید.
چه شده؟
قربان اجازه بدید درد دلم رو برای شما بگم. من اومدم تا از ظلمی که در حق من شده.
ای مرد، من عجله دارم و باید برای بازرسی به جایی برم.
ولی قربان من شکایت داشت.
تو میتونی درد دل و شکایت تو به یکی از زیر دستان من که مورد اعتماد منه بگی تا اون سر فرصت شکایت تو رو برای من بازگو کنه. جناب آمون. آمون.
بله قربان. امری داشتی؟
با دقت به حرفای این مرد گوش بده و وقتی برگشتم درد دلشو برای من بازگو کن.
اطاعت قربان.
چند دقیقه بعد کنوپای کشاورز همراه خدمتگزار به طرف کاخ حرکت کرد و تمام ظلمی که مرد کوتاه قامت در حقش کرده بود مو به مو برای آمون خدمتگزار تعریف کرد و بعد هم از کاخ خارج شد. هوا حوالی ظهر بود که کارگزار اعظم کاخ فرعون از بازرسی به کاخ برگشت و آمون خدمتگزار گزارش کار رو به اون داد و تمام گفته های کنوپوی کشاورز رو مو به مو برای اون بازگو کرد. کارگزار اعظم بعد از مکسی طولانی از خدمتگزار پرسید:
جناب آمون، تو این مردی رو که به این کشاورز ظلم کرده